از سرقت دستنوشته های فیتزجرالد و با توجه به این اتفاقی که ناشر توی دنیای نشر اعلام میکنه و به یه شکلی کتاب رو به عنوان کالا و به این شکل قیمت گذاری میشه و اون اندیشه شاید گم میشه این وسط و تعریف دیگه ای پیدا میکنه کتاب. فکر میکنم که این موضوعیه که شاید اصل مایه این رمان جزیره کامینو باشه و خب مخصوصا کسی مثل کیبل که یک ناشره و یک کسی هستش که انواع دستنویسا و کتابهای دنیا رو میخره و میذاره به اون زمان موعد به قیمت خیلی گزافی میفروشه. این همون اتفاق کالایی شدن فرهنگ هم هست که توی معاصر ما داره اتفاق میفته.
بسیار عالی، انشالله در شبهای آتی باز هم همراه شما خواهیم بود تا برگهای دیگری رو از پرونده این رمان ورق بزنیم. سه‌شنبه شب نیز ما رو همراهی کنید. شماره پیامکی 301075 همچنان دریافت کننده نظرات شما عزیزان است. شبتون خوش.
نقد و نمایش به شما تقدیم شد، تکرار نمایش جزیره کامینو که امیدوارم مورد پسند شما هم قرار گرفته باشه. کتاب گویا خاطرات آتش نشان جلد دوم به مدت حدود 26 دقیقه تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آتش نشانان، نویسنده علیرضا اخلاقی، صدا بردار پرهام پرتو، گوینده مهرداد مهماندوست، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. جلد دوم، احساس مسئولیت، بر اساس خاطره ای از احمد نعیم آبادی. خودروی سواری در بزرگراه چمران از شمال به جنوب در حال حرکت است. راننده مردی میانسال است که با دقت کامل رانندگی می کند. همسرش نیز مانند او با دقت چشم به جاده دوخته و در سکوت به روبرو خیره شده است. نرسیده به پل همت، هر دو ابرو در هم می‌کشند و به باند مخالف نگاه می‌کنند. مرد راهنما می‌زند و در حالی که از سرعت خود می‌کاهد به آرامی کنار می‌کشد. آن سوی بزرگراه یک خودروی در هم پیچیده توقف کرده و راننده با چهره خون‌آلود بین فرمان و صندلی گیر افتاده است. زن با نگرانی به شوهرش نگاه می‌کند. عجب مردم بی خیر و بی خیالی داریم ما. هیچکی کمک نمی‌کند. دیدی چی شده بود؟ مرد خودرو را نگاه می‌دارد و در حالی که تلفن همراه را از جیب خود بیرون می‌آورد پاسخ همسرش را می‌دهد. اینجوری شو دیگه ندیده بودم. هیچ‌کی احساس مسئولیت نمی‌کنه. انگار نه انگار. چیکار می‌کنی؟ می‌خوام با 125 تماس بگیرم. این بنده خدا داره می‌میره. شاید یکی زنگ زده باشه. ضرر که نداره. کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه. مرد شماره می‌گیرد و منتظر می‌ماند. چند لحظه بعد تماس برقرار می‌شود. سلام عرض کردم، خسته نباشین. میخوام اطلاع بدم که اینجا تصادف سنگین شده. راننده توی ماشین گیر افتاده. بله، من الان میبینمش. چشم، یادداشت بفرمایین. بزرگراه چمران، جنوب به شمال، بعد از خروجی همت. جدی میفرمایین؟ تشکر میکنم. زن که چشم به دهان شوهرش دوخته متوجه تغییر حالت او میشود. منتظر میماند تا همسرش ارتباط را قطع کند. آنگاه سر تکان میدهد و سوال میکند: اونقدر هم که فکر میکردی مردم بی مسئولیت نیستن. گفت چند تا زنگ دیگه هم داشتن، مامورا الان میرسن. همزمان صدای آژیر خودروهای آتش نشانی توجه آنها را جلب میکند. مرد لبخند میزند و همسرش خرسند به اون نگاه میکند. در برابر دیدگان آنها خودروهای آتش نشانی به محل حادثه میرسند و توقف میکنند. مرد راضی از عملکرد خود راهنما میزند و خودرو را به حرکت در میآورد. زن همچنان به آتش نشانان نگاه میکند که با شتاب برای نجات جان مصدوم آماده میشوند. خودرو دور میشود و پس از مدتی زن از نگاه کردن دست برمیدارد و به روبرو نگاه میکند. در محل حادثه احمد نعیم آبادی فرمانده شیفت الف ایستگاه 23 ضمن بررسی اوضاع نیروهایش را سازمان میدهد. آتش نشانان جک و قیچی هولماترو را به سوی خودرو میبرند. شخص مصدوم با آنکه سر و صورتی به شدت خون‌آلود دارد با دیدن ماموران فریاد میزند و از آنها میخواهد که از محل دور شوند. نعیم آبادی ضمن هدایت همکاران با خود میاندیشد که شخصی که به این شدت صدمه دیده چگونه میتواند با این همه قدرت فریاد بزند و آنها را از خود براند. ستون خودرو باید بریده بشه، با احتیاط عمل کنید. مرد اجسامی را از داخل خودرو برمی‌دارد و به سوی فرمانده پرتاب می‌کند. آتش نشانان چنان سرگرم کار شدند که هیچ توجهی به حرکات شخص مصدوم ندارند. او همچنان فریاد میزند: عجب آدمای زبون نفهمی هستین شما، برین کنار، من احتیاج به کمک ندارم. آقا ردشون کن برن، دست به اون ستون نزنین. مرد مصدوم پیاپی به بالای پل نگاه میکند و سعی میکند با شخصی در آن قسمت ارتباط برقرار کند، اما ماموران آتش نشانی مانع حرکت او میشوند. آقا چقدر تکون میخوری؟ آروم بگی بذار نجاتت بدم. قرار نیست کسی منو نجات بده، من کار دارم بابا، بریم بذاریم به کارمون برسیم. ماموران آتش نشانی ستون خودرو را برش میزنند و دست زیر بازوی مرد مصدوم میبرند. مرد با عصبانیت دست خود را میکشد و مامور را با قدرت پس میزند. آقا چرا گوشتون بده کار نیست؟ هر چی داد میزنم شما کار خودتون رو انجام میدین. کی گفته شما بیاین اینجا؟ همزمان صدای مردی که با بلندگوی دستی صحبت میکند در فضا میپیچد: کات، دوباره میگیریم. مرد مصدوم از خود رو بیرون میآید و با عصبانیت رو به بالا صحبت میکند: آقا گرفتین ما رو، چرا زودتر کات ندادین؟ ماموران آتش نشانی هاج و واج به هم نگاه میکنند و پس از دیدن گروه فیلمبرداری بر بلندای پل همت به خنده میافتند. صدای کارگردان دوباره شنیده میشود: ضرر نداره، عملیات نجات هم فیلمبرداری کردیم. تو فیلمنامه که نیست، به چه دردی میخوره آخه؟ در این فاصله دستور کارگردان و مدیر تولید به گروه آتش نشانی نزدیک می شوند و به دستور نعیم آبادی افراد گروه پس از جمع‌آوری وسایل برای بازگشت به ایستگاه آماده می شوند. مدیر تولید سلام می کند: سلام، خسته نباشین. سلام از ما، شما هم خسته نباشین. آقا چرا زودتر اعلام نکردین که ما نیایم جلو؟ دستور کارگردان در حالی که خنده خود را پنهان می کند نگاهی به مدیر تولید می اندازد و پاسخ می دهد: ببخشین که تو زحمت افتادین. کارگردان گفت حالا که زحمت کشیدن اومدن این تیکه رو مستند میگیریم. بازیگر که با عصبانیت بسیار کنار آنها ایستاده پاسخ دستیار کارگردان رو میدهد: یعنی چی آقا؟ من گفتم کار دارم، خواهش کردم زودتر پلان منو بگیریم برم. تقصیر من نیست، به کارگردان بگو. چی بگم؟ الان میگه آماده شین دوباره میگیریم. خودروهای آتش نشانی برای حرکت آماده شدند و آتش نشانان از کنار جاده به نعیم آبادی نگاه می کنند که همچنان مشغول صحبت با مدیر تولید است. من تو گزارش می نویسم که ماجرا چی بوده. شما هم اگه قرار از این عملیات توی فیلم استفاده کنین باید حتما با روابط عمومی و حراست هماهنگ کنین. توی فیلم نامه ما نیست، محض احتیاط گرفتیم. با این همه شما بفرمایین کدوم ایستگاه تشریف دارین، من خدمت میرسم. شاید هم یه مستند واسه خودتون ساختیم. ما از ایستگاه 23 اعزام شدیم ولی شما باید تشریف ببرین مرکز. خدا نگهدار. مدیر تولید کارت ویزیت خود را به نعیم آبادی میدهد و همزمان صدای کارگردان از بلندگوی دستی شنیده میشود: دوباره میگیریم. بچهای صحنه ستون ماشینو برگردونین سر جاش. گریم بازیگر رو توش بشه، ماشینه آتش نشانی که رفتن شروع میکنیم. از بچهای آتش نشانی ممنونم، خسته نباشین. در این فاصله نعیم آبادی که در خودروی پیشرو مستقر شده دستی برای کارگردان تکان می‌دهد و خودروهای آتش نشانی به حرکت در می‌آیند. داخل خودروها ماموران آتش نشانی موضوع را با خنده و شوخی تعریف می‌کنند. برای آنها این ماموریت یک تجربه تکرار نشدنی است و می‌توانند آن را بارها برای دیگران تعریف کنند. از اولین دور برگردان خودروها دور میزنند و به سمت جنوب توجیه میشوند. گروه فیلمبرداری همچنان بر بلندای پل مشغول به کار هستند و کارگردان با بلندگوی دستی همکارانش را هدایت میکند. خودروها از زیر پل عبور میکنند. در باند مخالف بازیگر با صورت خونالود داخل خودرو مستقر شده و یکی از اعضای گروه صحنه قسمت بریده شدن ستون خودرو را با رنگ ترمیم میکند. خودروهای آتش نشانی میگذرند و در برابر دیدگان مأمور مجری صحنه از خودروی تصادفی فاصله میگیرد و پس از آنکه با حرکت دست اعلام آمادگی میکند به زیر پل میدود تا از دید دوربین پنهان شود. کارگردان کمی منتظر میماند تا خودروها دور شوند. آنگاه کارش را دوباره آغاز میکند. صدا، دوربین، حرکت. روز اول بر اساس خاطره ای از سید جواد حسینی. روز اول همیشه به یاد ماندنی و خاطره انگیز است. کمتر کسی است که روز اول مدرسه بوی کاغذهای نو، صدای خشخش تراش و دلواپسی همکلاسی‌هایش را به خاطر نداشته باشد. در مقاطع دیگر زندگی نیز هر شروعی با هیجان و تازگی‌های ویژه‌اش به خاطره‌ای فراموش نشدنی بدل می‌شود. سید جواد حسینی این تجربه تازه را در اولین روز ورود به محل کارش ایستگاه 6 تجربه می‌کند. او آتش نشان جوانی است که پس از گذراندن دوره آموزشی دقایق پیش وارد ایستگاه شده و با هیجان و دلهوره غریب محوطه ایستگاه را طی می‌کند. در یک نگاه گذرا می‌بیند که آتش نشانان دیگر سرزنده و پرنشاد در آغاز روزی دیگر با هم احوالپرسی می‌کنند و پیش می‌روند، اما او هیچ کس را نمی‌شناسد و با خود می‌اندیشد. آنچه پیش از این آموخته در ذهنش رژه می‌روند. واژه‌هایی چون حریق، زنگ نجات، اعزام، لباس فرم، آتگو، فوماتیک تمام ذهن او را اشغال کردند. از پله‌ها بالا می‌رود و به آرامی خودش را به طبقه دوم می‌رساند. دیگران به سرعت از کنار او می‌گذرند، چنان که گویی کارهای عقب مانده بسیاری دارند که هر چه زودتر باید به انجام برسد. او به آرامی لباس فرم می‌پوشد و پس از مکسی چند دقیقه‌ای بالاخره بر تردید خود غلبه می‌کند. آنگاه از پله‌ها پایین می‌رود. داخل محوطه و در اطراف خودروها اعضای شیفت جدید در حال تحویل گرفتن خودروها و تجهیزات دیده می‌شوند. حسینی نزدیک دیوار با آرامی پیش می‌رود و گوشه‌ای می‌ایستد. در برابر چشمان او کاردان‌ها به سرعت هرچه تمام‌تر خودرو و تجهیزات را کنترل کرده و با هم دست می‌دهند. آنگاه در کنار هم به سرعت به طرف ساختمان می‌روند. چند بار آماده می شود تا از یکی از همکاران مطلبی را بپرسد، اما خجالت می کشد و از پرسیدن منصرف می شود. این بار آتش نشان جوانی از کنار خود را می گذرد و با لبخند به او نگاه می کند. پیش از آن که دور شود حسینی نفس عمیقی می کشد و جمله‌اش را بر زبان می آورد. ببخشین، یه سوال دارم از خدمتتون. آتش نشان جوان می ایستد و با لبخند به او نگاه می کند. حسینی نزدیک می شود و دست دراز می کند. همکارش به گرمی دست او را می فشارد. در خدمتم. صبح بخیر، من سید جواد حسینی ام. خوش اومدی آقای حسینی. روز اول همین جوریه، منم مثل تو بودم. نگران نباش. ببخشید، می‌خواستم بپرسم این لباس حریق رو چجوری باید آماده کنم؟ همکار لبخند می‌زند. دستش را با مهربانی روی پشت حسینی می‌گذارد و او را با خود می‌برد. می‌ایستد و با حوصله طرز استفاده از لباس و جمع کردن آن را توضیح می‌دهد. حسینی با اشتیاق نگاه می‌کند و لبخند می‌زند. آنگاه با راهنمایی همکار به سوی سالن غذاخوری می‌روند. می‌ریم سراغ صبحونه. یه برنامه سیم داریم که معلوم می‌کنه چه ساعتی باید چه کاری انجام بدیم. مثلا یک ساعت و نیم کلاس آموزش ضمن خدمت داریم. بعدش نماز و نهار، بعد استراحت، ورزش و بقیه کارا. به ساختمان می‌رسند و برای ورود به هم تعارف می‌کنند. حسینی با اصرار همکارش را پیش از خود به داخل می فرستد. ضمن حرکت باز هم صحبت می کنند. حسینی می پرسد زنگ حریق و نجات و اینا چی جوریه؟ اصل کار اونه. یه زنگ حریق داریم، یه زنگ نجات. اتوماتیکه. هر وقت صدا کنه همه کارا تعطیل میشه. هیچ کاری مهمتر از نجات مردم نیست. در این فاصله به میز غذاخوری می رسند. حسینی زیر چشمی نگاه می کند. همکار بساط صبحانه را میچیند و مشغول میشود. حسینی نیز حالا با اعتماد به نفس بیشتری کنار او مستقر میشود. هنوز چند لقمه بیشتر نخوردند که تنین صدای زنگ در فضا میپیچد. همکار بدون توجه به او برمیخیزد و به سرعت دور میشود. یکی دیگر از آتش نشانان در حال عبور به حسینی نگاه میکند که هاج و واج سر جایش نشسته است. زنگ حریقه، چرا نشستی؟ او میدود و حسینی پس از نگاهی به اطراف برمیخیزد و به دنبال او میدود. خود رو به سرعت حرکت می کند و آتش نشانان در کابین عقب لباس می پوشند. حسینی در حالی که به دیگران نگاه می کند اوور را به دست می گیرد و برای پوشیدن آن روی پا می ایستد. ناگهان خود رو ترمز می کند و او با سر محکم به کابین جلو برخورد می کند. بر خود مسلط می شود و با نگرانی به اطراف نگاه می کند. دیگران یا او را ندیدند و یا از بروز عکس العمل خود پرهیز می‌کنند. لباس می‌پوشد و روی صندلی می‌نشیند. صدای آژیر و حرکت سریع خود رو برایش تازگی دارد. سعی می‌کند بیرون را ببیند. به نظرش می‌رسد همه رهگذران به او نگاه می‌کنند، در حالی که آنها با شنیدن صدای آژیر و دیدن چراغ گردان ضمن گشودن راه نگاهی به خود رو می‌اندازند و اصولاً آتش نشانان را داخل کابین عقب نمی‌بینند. خیلی زود آژیر از نفس می افتد و خود رو توقف می کند. آتش نشانان به سرعت پیاده می شوند و حسینی نیز همراه آنها خود رو را ترک می کند. آنها با سرعت و دقت آماده کار می شوند، ولی او هنوز نمی داند که در انجام چنین مأموریتی وظیفه او چیست. کنار خود رو می ایستد و مسیر نگاه دیگران را دنبال می کند. در برابر دیدگان او پیرمردی از نرده طبقه سوم ساختمان به صورت واژگون در هوا معلق مانده است. یکی از پاهای او در ردیف بالای نرده بالکن طبقه سوم گیر کرده و بیم آن می رود که هر لحظه با سر به زمین سقوط کند. چنان محو تماشا می شود که انگار رهگذری عادی است، اما یکی از همکارانش هنگام عبور به شدت با او برخورد می کند و تازه به خاطر می آورد که باید در عملیات نجات شرکت کند. به دنبال همکار می رود و در کنار بقیه مستقر می شود. فرمانده وکیلی در حال نگاه کردن به طبقه سوم به سخنان همکارش گوش می دهد. آقا توی طبقه سوم کسی نیست. نمیتونیم داخل بشیم. نردبان 8 متری رو مستقر کنین. دو نفرم با طناب از بالا حمایت کنن. عجله کنین بچه ها. خیلی زود نردبان روی دیوار قرار می گیرد و همزمان طناب ها از بالا آویزان می شوند. حسینی با حیرت نگاه می کند. در یک چشم هم زدن همکارانش با مهارت پس از برطرف کردن خطر سقوط پیرمرد را از طریق نردبان به پایین منتقل می کنند. خوشبختانه پیرمرد کاملا سالم است و پیش از آن که به عنوان یک اقدام احتیاطی برای عکس برداری از پایش به بیمارستان اعزام شود، ضمن تشکر از آتش نشانان علت سقوط خود را توضیح می دهد. روی پشت بوم داشتم آنتن تلویزیون را تنظیم می کردم، نفهمیدم چی شد. یهو سرم گیج رفت. تا اومدم بفهمم چی شده افتادم. چه حالی داشتین اون موقع؟ فرصت نکردم فکر کنم. قبل از این که بفهمم چی شده دیدم پام گیر کرد. از یه طرف پام درد میکرد، از طرف دیگه خدا رو شکر میکردم که گیر کردم. خوب شد که خیلی تکون نخوردین، ممکن بود بیفتین. جون نداشتم تکون بخورم. جوونی کجایی که یادت بخیر. اگه جوون بودم که دستمو میگرفتم به نرده خودمو میکشیدم بالا. همون بهتر که جوان نبودین. ممکن بود خدای نکرده قبل از این که خودتون رو نجات بدین سقوط کنین. در فاصله که فرمانده وکیلی با مرد مصدوم صحبت میکند، بقیه اعضای گروه برای حرکت آماده میشوند. حسینی همچنان ایستاده است. فرمانده در حال عبور او را میبیند. زنگ اول چجوری بود؟ حسینی تازه به خاطر میآورد که باید حرکت کند. با آنکه در انجام مأموریت نقش چندانی نداشته، ترسش ریخته است. دست کم می داند که زنگ حریق، اعزام و حادثه در مرحله عمل چه معنایی می دهد. سرش را بالا می گیرد و به سرعت به طرف خود رو می رود. آنگاه با قدرت سوار می شود و محکم روی صندلی می نشیند. به پشتی صندلی تکیه می دهد و با اعتماد به نفس بیشتری به خیابان نگاه می کند. او زنگ اول را در مقطع جدید زندگی خود تجربه کرده است. خودروها به سرعت به ایستگاه باز می گردند. حسینی این بار محوطه ایستگاه را به گونه دیگر می‌بیند. از ترس و تردید مربوط به برخورد اول رها شده و همه چیز به نظرش آشنا می آید. خودروها توقف می کنند و آتش نشان جوان پا بر زمین محکم ایستگاه می گذارد. آنگاه همراه بقیه به طرف ساختمان می رود تا در کنار آنان منتظر زنگ بعدی بماند. همکارانش لبخند می زنند و او را با خود می برند. جهنم در زمستان، بر اساس خاطره ای از هادی منان. زمستان 74 هرچند سرمایه کشنده ندارد، اما به هر حال زمستان است و پیاده روها در گوشه و کنار با لایه نازکی از یخ پوشیده شدند. آبران با لباسهای زمستانی خود با احتیاط می گذرند و نوجوانی بازیگوش به سرعت از شیب تند کوچه سر می خورد. مرد جوان خودش را کنار می کشد و شتابان عبور می کند. پیاده‌روی بزرگراه رسالت برخلاف روزهای قبل شلوغ است و آدم ها بدون توجه به محل سرسر بازی نوجوانان به سمتی مشخص می دوند. کمی جلوتر خودروها در گره کور ترافیک گیر افتادند. راننده یکی از خودروها عصبی پیاده می شود و از جوان در حال عبور می پرسد: آقا چه خبره؟ دوباره چی شده؟ پمپ بنزین آتیش گرفته. خطرناکه، پس چرا نمیرن اینا؟ واقعا کل پمپ بنزین داره میسوزه؟ نه بابا، تانکر سوخت آتیش گرفته. میگن همینجوری توی جوبا داره آتیش میره. جوان منتظر پاسخ راننده نمیماند و با شتاب به سمت پمپ بنزین رسالت بین باقری و دردشت میدود. همزمان صدای آژیر خودروها از سمت پمپ بنزین به گوش میرسد و جمعیت هر لحظه متراکم تر میشود. خودروهای آتش نشانی در نقطه ایمن نزدیک پمپ بنزین توقف کردند. فرمانده ایستگاه 19 آتش نشانی افرادش را سازماندهی کرده و آخرین توضیحات را ارائه میکند. بنز فوماتیک حدود 1000 لیتر کف داره. از همین جلو از داخل جوی عملیات شروع میکنیم. درخواست کف اضافی کردم. به زودی گالونای کف میرسن. فرصت نداریم بچه ها. شروع کنین. ماموران انتظامی مردم را متفرق میکنند. جهنمی از آتش برپاست. در انتهای محوطه تانکر 30,000 لیتری در حال تخلیه به سبب سهل‌انگاری راننده در اتصال سیم ارت دچار آتش سوزی شده و از قسمت شیر تخلیه حجمی از آتش به جویهای اطراف سرازیر شده است. حرارت و شعله غیر قابل تحمل است، به گونه‌ای که از فاصله 1 کیلومتری نیز دود و آتش به وضوح دیده می شود. هادی منان، یکی از آتش نشانان عضو گروه، در حالی که همراه بقیه به عملیات مشغول است با فرمانده صحبت می کند. آقا تا اون شیر بسته نشه نمی تونیم حریق و مهار کنیم. کف داره تموم میشه. الان که کسی نمی تونه نزدیک بشه. اول باید آتیش رو مهار کنیم، بعد نزدیک بشیم. ماموران انتظامی به توصیه فرمانده به ساختمان‌های مجاور هشدار داده و برای تخلیه کامل ساختمان‌ها کمک می‌کنند. اهالی هراسان به سمت خیابان می‌دوند و کمی دورتر با نگرانی به حجم وسیع آتشی که برپا شده نگاه می‌کنند. در این فاصله خودروهای آتش نشانی و نیروهای کمکی ایستگاه‌های دیگر از راه می‌رسند و مهمتر از همه گالون‌های کف در اختیار فرمانده قرار می‌گیرد. آتش نشانان ایستگاه 19 با تمام قدرت پیش می روند و پس از 2 ساعت تلاش موفق به مهار آتش شده و تانکر را در محاصره می گیرند. به دستور فرمانده یکی از آتش نشانان با تجربه پس از پوشیدن لباس ضد حریق برای حمله به شیر خروجی آماده می شود. چند تن از آتش نشانان او را در میان گرفته و حمایت می کنند. اگرچه از حجم آتش کاسته شده، اما گرما همچنان طاقت فرساست. آتش نشان پیشتاز با شهامت در نزدیکترین فاصله ایستاده و آماده حرکت نهایی است. در یک لحظه با هماهنگی کامل چون تیری که از کمان رها می شود به دل آتش می زند و با قدرت تمام برای بستن شیر اقدام می کند. فریاد همکاران به آسمان رفته است و همگی او را به سرعت بیشتر تشویق می کند. برخلاف دقایق پیشین سکوت قریب بر همه جا حکم فرما می شود. همه عملیات چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد، اما چنان که گویی زمان از حرکت باز ایستاده است، همه با چشمانی مضطرب به انتهای محبت خیره شدند و به صدای ضربات قلب خود گوش می دهند. آتش نشان پیشتاز به حجمی از آتش بدل شده است. او در دل جهنمی از آتش با تمام توان شیر را میپیچند. در همان مدت کوتاه گاه عصبی میشود و سرش را به چپ و راست تکان میدهد. پیداست که از حرارت وحشتناک آتش کلافه شده است. بقیه آتش نشانان همچنان با انبوه کف به آتشی که هر بار پس از خاموش شدن دوباره شعله میکشد هجوم میبرند. فرمانده از فاصله بسیار نزدیک عملیات را زیر نظر گرفته و با نگرانی به همکار دلاورش نگاه میکند که بالاخره آخرین پیچ شیر تخلیه را با قدرت میپیچاند و فاتحانه از تانکر فاصله میگیرد. چند ثانیه‌ای که بیشتر از یک ساعت به نظر میرسد سکوت جای هیاهو را میگیرد. اما ناگهان غریب شادی به آسمان بلند می شود و آتش نشان پیشتاز چون سیاوش قهرمان شاهنامه سربلند و سلامت از دل کوه آتش بیرون می آید. بقیه آتش نشانان که چند لحظه با نگرانی به او خیره شدند دوباره کار را از سر می گیرند و چند لحظه بعد حجم زیادی از کف بر باقی مانده آتش فرود می آید و دیگر نشانی از آتش بر جای نمی ماند. جمعیت به شوق آمده از فاصله دور هلهله می کنند و کف می زنند. فرمانده و یکی دیگر از آتش نشانان به سرعت به سراغ آتش نشان پیشتاز می روند و لباس ضد حریق را از تن او بیرون می آورند. این سو فرمانده با دقت وضعیت عمومی آتش نشان پیشتاز را بررسی می کند. سر به آسمان می برد و با چشمانی که از اشک شوق برق می زند چند لحظه خیره می ماند و در دل خدای سبحان را سپاس می گوید. آنگاه دستی به شانه قهرمان میزند و آسوده خاطر به خودروی آتش نشانی تکیه میدهد. مسئولان و کارگران پمپ بنزین با آتش نشانان نزدیک میشوند و از شوق بر سر و روی آنها بوسه میزنند. فرمانده دوباره در میانه میدان میایستد و افرادش را برای جمع‌آوری تجهیزات و بازگشت به ایستگاه هدایت میکند. آنها باید هرچه زودتر به ایستگاه برگردند. هر لحظه ممکن است زنگ اتوماتیک دوباره به صدا درآید و تعداد دیگری از شهروندان به کمک این گروه دلاور نیاز داشته باشند.
اداره کل نمایش و رادیو نمایش تقدیم می کند. جاده جنگ، رمانی برگرفته از وقایع مستند تاریخی با صدای احمد گنجی.
بینالود غرق در وحشت شده بود. ظهور ناگهانی دو پرنده سیاه و تیز پرواز در آسمان روستایی که در میان کوههای سر به آسمان زاییده از دیده سکنه شهرنشین پنهان بود مانند یک کابوس. و
هر شب ساعت یک بامداد، جاده جنگ.
حالا دیگر 40 افسری که از اسارت حتمی و سرنوشت نامعلوم نجات یافته بودند وجود مرگان را باور کرده بودند. مرگان افسانه‌ای واقعیت داشت.
از رادیو نمایش، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، جاده جنگ.
در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدن بررسی کنیم.